الحمد لله رب العالمين إشارة قد علمت أن للجسم إقدارا سخينا متصلا قبل ورود در این بحث در سطح بعد که سطح پنجمی مطالبی باقیمون به بود که آقایون گفتن تذکر بودن ایچون که در جلسه گذاشته برای اثبات این که در عدد حد مشترک نداریم توضیح دادیم که عدد 6 عدد 10 رو اگر مثلا تقسیم کنیم به 6 و 4 اون شیشونه عدد در شیش داخل در شیش هست داخل در چهار نیست اون چهارونه عدد در چهار داخل در چهار هست داخل در شیش نیست و این چنین نیست که از سنس عدد نباشد بلکه از سنس عدد هست این اون عدد شیشون سنس عدد سؤال شد که مگر قبلا نگفتیم که واحد عدد نیست شیش هم وقتی که قطع میشه میشه واحد بالاخره یک عدده که اضافه بر پنج شده شده شیش پس اون هم باید عدد نباشه چرا میگی از سنس دو طرفی چون گفتیم حد مشترک باید از سنس دو طرف نباشه ولی هر عددی رو که شما ملاحظه کنید از سنس دو طرف هست پس عدد حد مشترک نگیر چرا گفتی عدد از سنس دو طرف نیست از سنس دو طرف هست در حالی که واحد عدد نیست اگر نتیجه از سنس دو طرف نیست جواب اینه که ما واحد گفتیم عدد نیست شیشومی که شیشه که واحد نیست بله اگر این شیشومی که در درجه ششم قرار گرفته این رو بیارید در درجه اول قرار بگید واحد بشه عدد ولی الان شما شمازید رسمین تا شیش این شیش دیگه عدده جداش هم بکنید عدد بله مگر چنان جداش بکنید که بشه واحد از شیش عدده چهار عدده و یک عدد شما شیشونه که شیشه دیگه یک چه نید پس باید عدد باشید اما به این از سیسه دو طرف بشید مطلب بعدی که باز داشتیم این بود که اشاره کردم البته منطور با خاطر تنکید دو مثل تکرار میکنه که دو جسم متصل به هم حد مشترک نداره دو جسم متصل به هم حد مشترک نداره چون حد مشترک نیست که بدایت یکی و نهایت دیگری باشه این دو جسم که به هم متصل شدن هر کدوم سطح مخصوص خودشون رو دارن سطح ها به هم تصیدن یک سطح واحد نیست که بدایت یکی و نهایت دیگری باشه دو تا سطح یکی بدایت اونه بدایت این یا نهایت این نهایت اون ولی هرچی هست هرچی هست بالاخره سطح واحد نیست که مشترک به این ها ما باشه لذا هر که مشترک به حساب نمیاد تو سه جسمی که متصل به همان هرچی قدم چیز به هم چسبیده باشن حد مشترک ندارن مطلب سوم که لازمه گفته بشه میکنم من تعریف کردم دیروز از بعضی تعریفاتم این بود که البته آقایین گفتن منم تحصیل کردم گفتم میتوجه این کلام ساده شده که لفت که اون حد مشترک داخل در طرف اینه یا کاری تعریف میکردم به اینکه جزه ایش کدوم درست نیست حد مشترک نه داخل در طرف اینه و نه جزه بلکه البته فرد یه امر فردیه همونطور که قبلا گفتیم این طرف حساب میشه طرف یکی و طرف اون دیگری بدایت یک و نهایت دیگری و در هر دو حالت طرفیت داره یعنی انتهای اون و ابتدایی البته توجه دارید که قبلا هم توضیح داده شد که شی به هم یک شی به هم متصله یعنی یه خط متصل بریم یا یه خط متصل یا یه هش متصل اتصال برقرار ما در فرض خودمون یک نقطه ای رو یا یه خطی رو یا یه سطحی رو به عنوان فرض مشترک به عنوان حد مشترک تعیین میکنه در ذهنمون تعیین میکنه و اون چه که در اینجا تعیین شده به عنوان حد مشترک جزء دو طرف نیست، جزء فردی ممکن حسابش بگیره، جزء نیست، داخل نیست، بلکه طرف نیست. منطقه طرف فردی چون هنوز قسمت نکردید که اسلام فرض کردید. این هم روشن در طور رسم گفته بود. یه سوال دیگه که طرحش لازم به نظر نمیرسه ولی میفرمایم بگیم اینه که زمان رو ما گفتیم یا ماضی یا مستقبل، زمان حال گفتیم نداریم. در این حال اشاره کردیم که زمان واحد مستمره، یعنی اصلا اجزا نداره، واقعا اجزا نداره. به فرض ما اجزا پیدا میکنه. میخوام این بالاتر از این مطلب میخوام بگیم واقعا ماضی مضارع نداره، به نسبت به ما ماضی مضارع درست میشه. ما که درون زمان ایستادیم و درون زمان زندگی میکنیم، بخش گذشته رو میگیم ماضی، بخش آینده رو میگیم مستقبل. نسبت به خودمون کسانی مثل خدا و عبور که بیرون زمانن و اشراف بر زمانن، بر اونها ماضی و مستقبل وجود نداره. سر تا سر زمان پیش اونها حاضره، بدون این که قسمتی گذشته و قسمتی آینده باشه. ما که درونش قرار گرفتیم و قسمت گذشته رو میگیم ماضی، قسمتی که نیمده میگیم آینده. پس این تقسیمی که میشه به نسبت ما، یعنی امریست نسبی، نه هم به واقعی. واقعی اونیست که به خود زمان از اول تا آخر موجوده. من بارهای مثال رو زدم که حکم زمان وضعش مثل اون جوب آب میمونه که داره وضع میشه. اون موجودی، اون چوبی، برگی که روی آب افتاده مثل ما که توی زمان قرار گرفته، او با جریان آب داره جاری میشه، ما هم با جریان زمان داریم پیشه. حکم خدا و عقولی که بیرون از زمان هست، حکم کسیست که لب اون جوب آب ایستاده عبور آب رو میبینه، ولی عبور آب داره تأثیر نمیزنه، او رو نمیبینه، بلکه او در خودش ثابت، اما عبور آب رو ملاحظه میکنه. حالا اگر چشم قویی باشد که ابتدای جوب آب و انتها رو هنر یه جا ببینه، این هم داره اون آب رو میبینه، هم عبور آب رو میبینه. موجودات مجرد نسبت به زمان این چنینه، هم کل زمان رو از ابتدا تا انتها میبیند، اگر ابتدا انتهایی داشته باشه، نداشته باشم که بی‌نهایتشو میبینم، هم عبورشو میبینم. یعنی زمان پیش اونها ثابت نیست، زمان هم پیش اونها عبور میکنه، اونها دارن عبور رو میبینن، ولی چون سر تا سر این زمان پیش اونها مشهوده کرنه عبوری در کار نیست، ولی عبور هست. اینا دارن ملاحظه میکنن که زمان عبور میکنه، چون اگر اینا زمان رو ثابت ببینن که علمشون جهل میشه، چون زمان داره عبور میکنه. مثل ما که لبه جوب آب بیستیم جوب آب رو ثابت بدیم، این علممون جهله، دیدنمون باطله، اینا دیدنشون باطل نیست، درست دارن میبینن زمان رو. پس زمان همینطور که داره عبور میکنه، عبور زمان مشهوده اینها، همونطور که خود زمان مشهوده. و هر چیزهایی تو این زمان قرار گرفته باشن از ابتدا تا انتها پیش اونا مشهوده، لذا از گذشته قرار میدن، از آینده قرار میدن، چون گذشته و آینده پیش اونها نیست، پیش ما گذشته و آینده است، پیش اونا همه چی آزاده. و اون وقت عبور گذشته و آینده رو میدونن. مثلا میدونن که فلان شخص، مثلا حضرت ابراهیم، در چه سنی بت‌ها رو شکست، در چه سنی توی آتش افتاد، در چه سنی هم از دنیا منتقل شد به آخرت. همه اینا ملاحظه میشه، چون عبور ملاحظه میشه. مثلا توجه کردید که زمان تقسیم میشه به ماضی و مستقبل، و این تقسیم امری نسبی و برای کسانی که در داخل زمان دارن زندگی میکنه، اونایی که در بیرون زمان هستن برایشون ماضی مستقبل نداره. اگرچه تقسیمات ما رو میدونن، میفهمن که این نسبت ما ماضیه، اون نسبت ما مستقبله، ولی خودشون برایشون قسمتی از زمان ماضی و قسمتی از زمان مستقبل نیست، همه زمان پیششون هست. این یه بحثیه که لازم نبود گفته بشه، من تا چون اشکال کردم دوباره خواستم که گفته بشه. بله همین الان همین عرض کردم شما میفرمایید، یعنی کسی که رو به در کنار زور ایستاده میفهمه که اون تیکه اوله، اون تیکه وسط، اون تیکه آخره، همه اینا رو میبینه. و اون شخصی که بیرون زمانه میفهمه که این نسبت به من ماضیه، اون نسبت به من مستقبله، وسط و کناره ها رو همه رو میبینه، اما نسبت به خودش وسطی کناره ای چیزی در کار نیست، نسبت به او همه چی مساویه. نسبت به من ماضی هست، مستقبل هست، او میفهمه که چه چیزی نسبت به من، چه قسمتی نسبت به من ماضیه، چه قسمتی نسبت به من مستقبله، به چه قسمتی نسبت به شما ماضیه، چه قسمتی نسبت به شما مستقبله، همه اینا رو میفهمه. تمام اون تدریج ها و عبور ها و نسبی ها رو همه رو ملاحظه میکنه و خود زمان رو هم یه جا میبینه. توجه میکنید اینا همه فرمودید از کردم فرمودم بگید. خب حالا باره لحظه خود رو میشه، این لحظه تکنیه این مباحث گذاشته بود، حالا باره به لحظه میشه. از مسئله اول که بحث در جز بود و ترکیب جسم از اجزا یا عدم ترکیب از اجزا بود گذاشت، میخوام وارد مسئله دوم بشیم، یعنی میخوام حیولا رو برای جسم اثبات کنیم، ثابت کنیم که جسم مرکب است از حیولا و صورت. جسم صورت خالی نیست، بلکه دارای ترکیبی از حیولا و صورت. من شما معتقدم به اینکه جسم مرکب از ماده و صورت، اشراق معتقده که جسم فقط صورت حیولا نداره. اون نه تنها حیولا رو منکره، صورت نوعی رو منکره. مثلا میگم جسم دارای صورت ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه، منتها صورت ماده و صورت جسمی مشترکه، در همه اجسام صورت نوعی مختلفه. این جسمی که بدن انسان صورت نوعیه‌ای دارد، اون یکی که درخت صورت نوعیه دیگر دارد. صورت های نوعیه مختلف هست، ولی ماده و صورت جسمیه در تمام اجسام مشترک و مساوی است. شیخ اشراق میگه آنچه که ما در جسم داریم فقط صورت جسمیه است. ماده رو نداریم، صورت نوعیه هم نداریم. بعد اگر سوال بشه که پس اختلاف اجسامی که با هم مختلف به نظر میرسن به چه وسیله است، جوابی داره کیفیات. همونایی رو که مشرا صورت نوعی صور نوعی مینامند ایشون کیفیات میگه، اسم عرض میشه. نه همون عرض کیفیت که در حساب عرض منطقه، ایشون صورت نوعی قائل نیست، کیفیت میقائله. یعنی همونایی که اونها میگن صورت هست و جوهر، ایشون میگه که هست و هست. حیولا رو بلمره ممکنه، اصلا حیولا رو قائل نیست، ولی صورت جسمیه رو، ولی صورت نوعیه رو تبدیل میکنه به کیفیه. چیز نهارم دیگه هر سمون میکنم فرقشون که اون جوهری نهارم، حالا به چه دلیل میگه اون فکر خود. البته حیولا رو به یه صورت قبول میکنه که دیگه حیولا اصطلاحی نیست و اون عبارت هست از همین صورت جسمیه که میپذیرد چیزی را به خاطر پذیرشش بهش میگه حیولا، که دیگه حیولا اصطلاحی نیست. مصنف در اینجا میخواد ثابت کنه که جسم دارای حیولاست، خلافا به شکر شاق. البته شکر شاق زمان مصنف نبوده، بعدا متولد شد، ولی بودن کسانی که منکر حیولا بودن، همون قائلین به دو دلای تجزا همه شو منکر حیولا، و کسانی هم بودن که کسان دیگه هم بودن که منکر حیولا بودن، ایشون میخواد حیولا رو ثابت کنه تا اون انکار برطرف بشه.
از لحظه
بیاریم که ساعت که همه این رو منکر حیولا گفتن که جسم مرکب است از اجزا استقام، نه از حیولا و صورت، بلکه مرکب از حیولا و صورت نداریم. البته فلاسفه به اونها جواب دادن بر فرض که اجزا استقرار لایتجزا داشته باشیم در نهای خوبی، بر فرض اجزا استقرار لایتجزا داشته باشیم همون اجزا استقرار لایتجزا مشتملن بر حیولا هستند. پس ما جسم رو میگیم مشتمل بر حیولا و صورت چه جسم بزرگ باشه چه جسم کوچیک باشه حتی دو دو لایتجزا باشه، که البته ما دو دو لایتجزا رو قبول نداریم، بر فرض هم داشته باشیم میگیم مرکبت از حیولا هستند. یعنی بحث ما با جزء لایتجزا عوض نمیشه. ما حتی اگر جزء لایتجزا داشته باشیم بحث ما رو که جسم مرکبات از حیولا به صورت ادامه. این طرح بحثی که میخواستم عرض کنم، ایشون قائل است به این که جسم دارای حیولا است. در این فصل که فصل ششم میخواد حیولا داشتن جسم رو اثبات کنه، در اثبات حیولا برای جسم دو راه پیش شده، یکی راه، یکی برهان فصل و وصل و یکی برهان قوه و فعل. در اینجا در این فصل به قوه و فعل اشاره نمیشه، به فصل و وصل اشاره میشه که برهان محکم تری. مصنف بیان میکنه که یک چیزی ما وقتی جسم رو جدا میکنیم یک چیزی باقی میمونه که این جدایی رو میپذیره، وقتی دوباره متعین میکنیم یک چیزی هست که این اتصال رو میپذیره. فصل که و وصل که قابل میخواد، اون قابل چیزی به حیولا نیست، از این طریق ثابت میکنه که حیولا در جسم موجوده. از طریق فصل و وصل، از طریق این جسم فصل رو میپذیره و وصل رو میپذیره، ثابت میکنه که فصل و وصل پذیرنده فصل و وصل صورت نیست، پس باید چیزی دیگری غیر از صورت باشد که او اسمش حیولا میشه. به این طریق ثابت میشه که حیولا داره. ما الان فعلا کاری به اون استدلال نداریم، اون استدلال از مصول از مصنای بعدی شروع میشه، اونو میذاریم بعدا. الان در اینجا مصنف در این عبارتی که خونده شد میخواد اثبات کنه که هر جسم طبیعی دارای جسم تعلیمی تا بعدا مطلب رو ادامه میدیم. ما الان فعلا به همین بحث میپردازیم، یعنی فراموش میکنیم که این بحث مربوط به اثبات حیولان. اینطور فکر میکنیم که داره جسم تعلیمی رو برای جسم طبیعی ثابت میکنه. وارد بحث میشیم بعد که این بحث تمام شد به عنوان یه مقدمه برای مباحث آتی ازش استفاده میکنه. مصنف به جای این که بگه انلل جسم طبیعی جسمن تعلیمیان، به جای این که اونطوری تعلیم کنه میگه انلل جسم مقدارن سخینن متعلیم. این مقدارن سخینن متصلن که سه کلمه است، این سه کلمه جانشین دو تا تعلیمی همه اینا بیان میشه. ما الان با توضیح بدیم مقدار یعنی چی، سخین یعنی چی، متصل یعنی چی، یا مرادمون از این سه تا لفظ در اینجا چیه. این سه تا لفظ رو کنار هم قرار بدیم و بگیم که این سه تا لفظ تعریف جسم تعلیمی هست و بعدم توضیح بدیم که چرا مثلا جسم تعلیمی نگفت. بریم تا بگیم این همه مباحثی که ما در پیش داریم که الان کاریم به برهان فصل و وقت و اثبات حیولا فعلا نداریم، بس اون که منحصر به همین است. ایشون میفرماد که مقدار در لغت به معنای کمیت، چه متصل چه منفصل. در لغت ما به عدد هم مقدار میگیم، به اون چه که مساحت داره و اونم مقدار میگیم، ولی در اصطلاح به عدد مقدار نمیشه. در اصطلاح مقدار به کم متصل گفته میشه، یعنی به اونی که مساحت داره، این معنی اصطلاحی مقدار. و در اینجا هم در اینجا ایشون میفرماید باید معنای لغوی رو اراده کنیم که هم با متصل سازگاره هم با منفصل، زیرا اگر مقدار لغوی اراده بشود اون وقت متصلنی که بعدن میاد جا داره، چون مقدار شامل هر دو میشه، قید متصل میاد متصل رو خارج میکنه دیگه تکراری لازم نمیاد. اما اگر مقدار رو شما بر کنار متصل اطلاق بکنید قید متصلی که بعدن میاد لغو میشه تکرار میشه، برای اینکه تکرار لازم نیاد مقدار رو به معنی لغوی بگیریم تا قید متصل بعدن جا پیدا کنه. اما سخین به چه معنی است؟ نه دو سه اصطلاح نیست، دو سه اصطلاح نیست، یکی معنی لغوی یکی معنی اصطلاح. اینا مقداره، نه خب زمان آخر شکل نیبود به خاطر اینکه اونا مقدار غیرقار هم مورد بحث ما میشن ولی اونا مقدار هم اونا مقدار هم اتا غیرقار هم مورد بحث نیستن ما فعلا مقادیر قاره رو داریم میشن چون بحث این در جسم و میخوام جسم تحویلی رو اثبات کنیم بعد به اثبات حیولا رو پردازیم کاری به زمان حرکت نداریم لذا اون اصلا اینجا مطرح نشد حالا یه تیکه رو بخونم که تیکه بگم بهتر صفحه 36 این سطر اول اشارتون قد علم که انل الجسم مقدارا سخینا متصلا این متن با توضیحاتی که بدین روشن‌تر میشه من فعلا فقط ترجمهش میکنم دانستی که برای جسم جسم طبیعی مقداری وجود دارد که سخین است یعنی پر است عمق داره فقط طول و عرض تنها نداره متصل هم هست منفصلی المقصود اگر مثلا من ترجمه کردم خیلی از مسائلی که باید گفته بشه در این متن گفته نشده المقصود من هذا الفصل اثبات الهیولا للجسم مقصود از این مقصود مصنف از این فصل اینه که هیولا رو برای جسم اثبات کنیم ثابت کنه که جسم دارای هیولا هست و این عبارتی که در اینجا آورده مقدمه اثباته خب حالا ما خود همین عبارت رو که مقدمه اثباتی میخوام توضیح بدیم این عبارت مشتمل است بر یک قد علمته که شارع بعدا میگه هیچ جایی کتاب ما این مطلب رو ندونستی پس قد علمته یه مصیب اینو توضیح میده که چرا مثلا در اینجا قد علمته گفته با اینکه این مطلب نداشته ما ندانستیم که برای جسم طبیعی مقدار سخیر متصل این اولین بارو که داره به ما میگه چرا میگه قد علمته این بعدا اینجا رو توضیح میده لیل جسم طبیعی این احتیاج به توضیح نداره قبلا توضیح گذاشتیم اما این سه عبارت دیگه مقدار از سخین هم مثلا هر سه احتیاط به توضیح داری که شروع میکنی فل مقدار به حسب لغت خوبن کمی هست نه کم متصل نه کم منفصل بلکه مطلقی کم مقدار در لغت ممنه کمی هست یعنی قید متصل منفصل نداری اما به حسب الاصطلاح خوبن کمیت المتصل هست به حسب اصطلاح مقدار کمیت متصل یعنی قید متصل داره عدد رو ما در اصطلاح مقدار نمیشیم التي تتناول الجسم التي تتناول الجسم و سطح در خلق و کتاب ما سطح افتاده و به اضافه کنم التي یعنی کمیت متصلی که تتناول شامل میشود جسم رو یعنی جسم تعلیمی رو نه جسم جسم تعلیمی یعنی جسم تعلیمی که امتدادات سلاخه و سطح را که دو امتداده و خط را که امتداد واحده هر سه را شامل میشه پس کم متصل یعنی سطح بنابراین مقدارن عامه شامل جسم تعلیمی و سطح و خط هر سه میشه ولی ما میخوام جسم تعلیمی رو معنا کنیم ناچاریم سطح و خط رو بیرون کنیم با قید سخیناً هر دو رو بیرون میکنیم حالا روشن میشه چطور پس مقدار در اینجا حالت جنس داره برای جسم تعلیمی چون جسم تعلیمی داره معنا میشه در این عبارت جسم تعلیمی داره معنا میشه لیل جسم مقدارن یعنی لیل جسم طبیعی جسمن تعلیمی یعنی به جای جسم تعلیمی تعریف جسم تعلیمی داره میگه پس مقدارن تعریف جسم تعلیمی و به منزله جنس اون سخیناً متصلاً فصله چرا چیها رو خارج میکنه اینشالا میرسیم بیان میکنه سخن میفرماید دو معنا داره یکی معنای بله دو تا معنا داره یکی اون پوری که بین دو تا سطح یک جسم دیده میشه وجود داره یعنی سطح بالا و سطح پایین جسم رو ملاحظه میکنید ببینید بین این دو تا سطح پره اون پوری رو که ضخامت جنسینه بهش میگن سخن سخن یعنی ضخامت در علم هیئت یا در همین کتاب ما وقتی میخوان اشاره به علم حیات مسائل حیاتی اشاره کنند، میگن که فلک سخن دارد و جفت دارد. نوعاً کسانی که به این عبارت برخورد میکنند چون حیات نخوندن، در لفظ سخن نمونند، چون سخن نمونند. در علم کلام هم مثلا، در علم فلسفه مثلا، این لفظ سخن یعنی ضخامت، جوف یعنی اون درون خالی. مثلا یک کره رو فرض کنید، یک توپ رو ملاحظه کنید، این توپ یک پوسته داره، اون پوسته خودش یک ضخامتی داره، ولی خیلی ضخامتش نازک باشه، مثلا بعضی توپ ها ضخامتشون اون بیاد، یه جوفی داره که توش باد میکنن، توش هوا قرار میگیره. جوف اون درون خالیه، سخن اون قسمت پریه، پریه بین دو تا سطح. حالا هر سطحی باشه، میخواد سطح کره باشه، میخواد سطح اشکال دیگه باشه، پریه بین دو تا سطح اون سخن که ما در فارسی میگیم ضخامت یا قطر. حالا این ضخامت هم عربیه، ما در فارسی میگیم کلوفتی. یه سخن دیگه هم داریم که اون دیگه فاصله بین پری بین دو تا سطح رو اشاره نمی کنه. سخن اینه غلظت. میگن مثلا آب رقیقه، آب رقیقه اما موم غلیظه، یا مثلا این مربا غلیظ شد، یعنی آبش کم شد سفت شد. غلظت در اینجا کاری به اون ضخامت و پری بین دو تا سطح نداره. ممکنه حتی سطحش هم غلیظ باشه، عمقش هم غلیظه، طول عرضش همش غلیظه، یعنی اصلا این جسم غلیظه. در معنای دوم که میگن سخن، سخن در سخین در مقابل رقیقه، یعنی این شل نیست، سفته، غلیظه. اون دو تا معنا برای سخن داشته، یکی پوری روی ندوت سخت، یکی هم غلظت جسم. مراد از سخین در اینجا این معنای اوله، یعنی پوری غیبه بوده که اسم مرادی کاری به قلزت و اینه که تو عرف گفته میشه نده. نه، اون فاصله رو میگن سخن. حالا چه پر باشه چه خالی، همیشه پره. اگر از خود جسم پر نباشه از هوا پره. جفت یه چیزی دیگه، سخن فاصله بین دو تا سطح، یعنی سطح. مثلا در مکعب تصور بکنید، در مکعب تصور کنید سخنشون رو اون مکشه، اون ارتفاعشه، اون پریه بین سطح بالایی و سطح پایین.
نه خالی باشه،
نه بخواهم پایش اصلاح میشه. بله اگر جسم هم
سخن باشه،
اگر
سخن باشه که جو باشه، خالی پوری باشه،
بلاخره پوری که بین این هست، حالا از پوری از جنس خودش باشه یا پوری از جنس دیگه باشه،
اون خبا
باشه
سخنش
باید
از جنس خودش
باشه. بله سخنش از جنس خودشه، ولی ما الان در اینجا کاری به این نداریم. ما میخوام بگیم که این البته جسم هیچ وقت توش خالی نیست. این فرضی که شما میکنید فرض بزنید، جفت یه چیز دیگه، جفت یه چیز دیگه خیر است. سخنه که دارم میگم سخن همیشه پره. مثلا شما این لایه پیاز رو ملاحظه کنید، یه دونه لایه پیاز رو از لایه قبل و لایه بعدش رو بردید، لایه درونیش رو بردید، توش خالی میشه، توش که جفتشه خالی میشه، ولی خود همین جداره این لایه پیاز خودش یه ضخامتی داره، اون ضخامت و توسط پیاز پره، ایسا خالی میشه، هیچه خالی نیست. اون که جوفش خب ممکنه خالی باشه، یا اگرم پر باشه به چیزهای دیگه ممکنه پر باشه، با هوایی با یا فرسون با لایه های دیگه پیاز، اما خود همین جوف داره. هر جسمی شما لحاظ میکنید اینطوره، جسمی نداریم که سخنش خالی باشه. اگر سخنش خالی باشه اون جسم نمیدیم، دو تا سطح مقابل هم قرار میدیم که البته نداریم بازم، چون سطح خارجی رو نداریم، سطحی در خارج ما نداریم که مستقل موجود باشه، همیشه سطح چسبیده به جسم موجوده، بنابراین بین دو تا سطح هم همیشه پر. سخن به معنای اول که به معنای پری بین دو تا سطح، فصل جسم طبیعیه، جسم طبیعیه. یعنی این سه تا عرب که عبارتند از خط، سر، کسترینی، فقط یکیشون سخن داره. خط سخن نداره. خط هم سخن نداره. فقط جسم تعلیمی که سخن داره، یعنی پلی بین دو تا سخن. بنابراین سخین بودن سخنی برای جسم تعلیمی که میتواند خط و سخن رو خارج کنه. تا اینجا دو تیکه از عبارت رو توضیح دادیم. مقداران رو که منزل جنس بود توضیح دادیم. سخن رو که فصل جسم تعلیمی بود و سطح و خط رو بیرون میکرد تو اینجا متصل هم که اونم بعدا توضیح داده بشه. متصل هم اعداد خارج میکنه. قبلا گفتیم مراد از مقدار مطلق مقداری، مقدار متصل تنها نه، بلکه مطلق مقدار. پس هر روز عدد توی تعریف هست، اونا باید اخراج میشه. با قید متصل هم بعدا اخراج میکنه. وسخم اسمون لحش به ما بین سطوف. سخن اسم است برای حشو ما، یعنی برای یه پری که بین سطوف واقع شده، بین سطوف قرار بگیره. اون پری بین سطوف رو میگن سخن. این یک معنا. معنی دوم، ولی الامر، یعنی و اسمون للامر الذی یقابله رقت القوام. اسم است برای امری که در مقابل او رقت القوام قرار گرفته. میگن این رقت القوام دارد، یعنی قوامش رقیقه، رقیق القوامه، اون سخین القوامه، یعنی قلیده. پس سخن در این معنای دوم معنی تلزفه، نه به معنای پریه بین دوتا سر. خبه
دلنگ نه؟
بله؟
دلنگ نه؟
و سخن اسم لحش به ما بین سطوح شما داری و الامر رو و الامر رو لذی و قابل رو به قتل کبام بعد چی داری؟ هیچی؟ بعدش فستخین داری؟ به براتون باید اصلاح کنی اگه بعد چیزی نداری به برای شما ناقص میشه. حتما برای الامر درست همیشه اینطور نیست که کتاب شما داری چیز برای کتاب ما داری ولی الامر لذی و قابل رو به قتل کبام، یعنی بر اسم للامر الذي يقابله رقت القوام. فالسخين يدل بالاشتراك، یعنی اشتراك لفظی. سخن در دو معنا وضع شده، به اشتراک لفظی دلالت میکنه بر دو چیز. یک، علی ما هو ذو حشو بین السطوح، یعنی اطلاق میشه بر چیزی که بین سطوحش پری هست، صاحب حشو هست بین سطوح خودش. و هوه یعنی سخین به این معنا، سخین به این معنا فصل است لجفت تری. هوه رو به مای ما هوه از روحش بین سطوح هر نگردونید و داده به سخین به این معنا فصل است لجفت تری. و علا مای قابل اطفت بر علا ما ها و زوهش بین، یعنی یدل و سخین یدل و بلشتراک بر دو چیز. یک، علا ما ها و زوهش بین. دو، علا ما یا قابل رقیق من الاجسام، یعنی اجسام رقیق مقابل اجسام رقیق در جسم قلیب کفته میشه. که این دیگه رفتی وقت ما نداره، این که این معنی دوم رفتی وقت ما نداره، فقط جسم تعلیمی نیست. ول مراد ها اونو المعنی الابل
مقابل
رفت به بحث ما نداره، یعنی ما بحث در این نمی کنیم که جسم ما قلیل رو یا نه، می خواهیم جسم تلیمی رو بسیم. جسم تلیمی رو بسیم ولی این رفت به بحث ما نداره. درست است، سخین یکی از مصادیق و قلیله، یعنی این قلیل رو به بحث ما رفت نداره. درسته یکی از معانی سخین قلیله، ولی این قلیل یعنی این معنی رفت به بحث ما نداره، اون معنی اول مرمون داره. بله؟ سخین هم میتونه مقابل رقیق باشه، هم میتونه معنی اول باشه. معنی اولش اصلا جسم تعلیمی مربوط به بحث ماست، معنی دومش مربوط به بحث ما نیست. معبود وحش نمیده وقتی میگه و المراد هاونه المعنه لنفر یعنی سخینه به معنای زوهش بین بین سوتی. خب از سخین هم گذشت، گفتیم با لفظ سخین ما سطح و خط رو خارج کردیم، پس این فصل اول بود برای جسم تعلیمی و چونه چیزایی رو خارج کنیم. متصل فصل دومه، البته میدیم که ما دو تا فصل نداریم، یه شی دو تا فصل نمیتونه داشته باشه. اینجا به منزله فصل بخون مرکبش مجموعش رو با هم میگیره، یعنی دو تا فصل نداریم. سومین عبارتی، سومین کلمه که در عبارت مصنف بود متصله، اینم با توضیح داده بشه. متصل دو معنا داره، یک متصل نسبی یک متصل نسبی. وقت باز متصل نسبی بر چند چیز اطلاق میشه، متصل نسبی هم بر چند چیز اطلاق میشه، ولی فعلا ما متصل نسبی و نسبی رو هم توضیح بده. متصل نسبی اینه که خودت چیزی رو که ملاحظه میکنی بدون این که نسبتش به دیگه چیزی دیگر، بدون این که مقایسش کنی با چیزی دیگه، میدونی که اتصال درش هست. یه جسم ملاحظه بکنی دیگه که متصل، بدون این که نسبتش به دیگه چیز. اما متصل نسبی اونیست که باید به چیزی نسبتش بدی، بگید این جسم به این جسم متصله، دو تا جسم کنار هم بذاری بگید متصل. یا این که اگر یه جسم تکون دادید دیدید اون جسم دیگر تکون خود، بگید این به اون متصل. که متصل نسبی یعنی اتصال شیعی به شیع دیگر، این که متصل نسبی. متصل نفسی یعنی خود همین شیعی که ملاحظه بکنی خودش بینی متصله، که هر جیس میره نگاه میکنی دیدید متصل. پس دو تا معنا داریم برای متصل، یکی متصل نفسی یکی متصل نسبی. اخ متصل نسبی بر دو چیز اطلاق میشه، متصل نسبی هم دو تا مصداق داره. متصل نفسی هم بر هم فصل کمه، یکی از فصل های کمه که میگیم، گاهی میگیم کم شامل متصل و منفصل میشه، گاهی فصل برش میگیم، میگیم کم متصل، فصلیست که منفصل اخراج میکنه. این متصل که فصل کم است متصل نسبی است، متصل نسبی نیست. مصداق دومی که برای متصل نسبی داریم صورت جسمی است. صورت جسمیه که بعد از حلول در ماده جسم رو درست میکنه. صورت جسمیه یعنی امتدادات سلاس. امتدادات سلاس میشه متصل. به همین صورت جسمی گفته میشه متصل. صورت جسمی مستلزم جسم تعلیمی، دقت کنید، صورت جسمی مستلزم جسم تعلیمی، یعنی هر جا شما صورت جسمی داشته باشید جسم تعلیمی توش نفوذ داره، توش دریده نفوذ داره. این صورت جسمی اصلا تعریفشیه که ابعاد ثلاثه داره، عباد سلاسه داشتن جمع جسم تعلیمی است. پس هر صورت جسمیه که جوهر است دارای جسم تعلیمی، یعنی دارای این عرض هست و لازم داره این عرض جهر. جسم تعلیمی عرض لازم است برای صورت جسمیه، هیچ وقت هم منفک نمیشه. نمیشه صورت جسمیهی داشته باشید که جسم تعلیمی درش نباشید. البته ممکنه شما جسم تعلیمی خاصی رو عوض کنید، ممکنه یه جسم تعلیمی خاصی رو عوض، ولی اصل جسم تعلیمی نمیتونید برده. خب به صورت جسمی هم گفته میشه متصل، به صورت جسمی گفته میشه متصل، به اون جسم تعلیمیش گفته میشود اتصال. معلوم شد؟ گفتیم متصل بر دو چیز اطلاق میشه، اولا بر فصل کم که میگیم کم متصل، تا گفتیم کم متصل عدد خارج شد، جسم تعلیمی داخل شد، فصل داخل شد، خب همچنین زمان حرکت اینا همه در کم متصل بخونن که کار رو سقیم ها پس کم این متصل اختصاص به جسم تعلیمی نداره همه که کم های متصل شامل میشه منطقه کم و متصل رو بیرون میکنه لذا فصل کم به حساب میده اما در اطلاق دوم اطلاق میکنیم متصل رو بر صورت جسمیه که صورت جسمی مستلزم جسم تعلیمی است دیگه در این صورت سطح در کار نیست خط نیست حرکت زمان نیست این متصل اختصاص پیدا میکنه به جسم تعلیمی یعنی نه فقط جسم تعلیمی میشه بلکه مستلزم جسم تعلیمی چون مستلزم جسم تعلیمی فقط با جسم تعلیمی سازگاره دیگه با سطح و خط و حرکت زمان سازگار نیست در این هنگامی که ما به صورت جسمی میگیم متصل به اون لازمش که عبارت از جسم تعلیمیست میگیم اتصال چون اتصال دقت کنید چون اتصال این متصل به اون جسم تعلیمی اگر جسم تعلیمی رو بگیرید این صورت جسمی متصل نخواهد بود او اتصال از این متصل یا به تعبیر دیگه او اتصال از این صاحب اتصال چون صورت جسمیه دارای جسم تعلیمی جسم تعلیمی اگر اتصال باشد صورت جسمیه دارای اتصال است دارای اتصال از این متصل پس به صورت جسمیه میگیم متصل به اون جسم تعلیمی که لازمش هست میگیم اتصال الان توضیح دادم اگه دقت کردید اصلا جای سوال باقی نمونده یعنی طوری توضیح دادم که این سوال تو اصلا وارد نمیشه در وارد همین توضیحات که از تو فکر بکنید خودتون جوابتون نمیشه اما گاهی از اوقات به جسم طبیعی گفته میشه متصل اون وقت به صورتش گفته میشه اتصال دقت کنید اول اینطور گفتیم به صورت گفته میشه متصل به جسم تعلیمی گفته میشه اتصال حالا میگیم به این صورت گفته میشه اتصال به جسم طبیعی که دارای این اتصاله یعنی دارای این صورت گفته میشه متصل اگر حساب کنید به ترتیبی که عرض میکنم یه جسم تعلیمی داریم که عرض است معروضش صورت جسمیه این صورت جسمیه که معروض جسم تعلیمی است خودش جزئی است برای جسم تعلیمی به ترتیب از بالا که میای اول جسم تعلیمی داریم بعد صورت جسمیه داریم بعد جسم تعلیمی داریم در یک اطلاق اون جسم تعلیمی رو که اولی میگیم اتصال دومی رو میگیم که صورت جسمیه مرتبه در تعبیر دیگه دومی رو میگیم اتصال سومی رو که جسم طبیعی میگیم هر دو اطلاق شد ولی اطلاق دوم اطلاق مجازیه یعنی بر جسم طبیعی اگر متصل اطلاق میکنیم متصل بودن وصف حقیقی جسمی او چون صورت جسمی دارد متصل است یعنی به خاطر اینکه دارای یک متصلی است متصل به حساب آمده پس اسناد متصل به صورت جسمیه اسناد علی نحو الحقیقه و اسناد الی ما هو له ولی اسناد این متصل به صورت به جسم طبیعی اسناد مجازی و اسناد الی غیر ما هو له خب مثلا رو جمع کنم در تمام این بحثی که کردیم متصل نفسی رو بیان کردیم هنوز با متصل نفسی نرسیدیم متصل نفسی اینطور بیان کردیم گفتیم متصلی است که خود به خود متصله بدون اینکه مقایسش کنید با چیزی میبینید متصله گفتیم اطلاق میشه بر دو چیز یکی بر فصل کم دوم بر صورت جسم که مستلزم صورت جسم تعلیم است بعد که این دومی رو گفتیم این مطالبی رو اضافه کردیم گفتیم در صورتی که ما بر صورت جسمیه در وقتی که ما بر صورت جسمیه اطلاق متصل میکنیم بر جسم تأمینی که لازم این صورته اطلاق اتصال میکنیم. بعد دوباره مطلب رو اضافه کردیم، گفتیم گاهی از اوقات متصل و اتصال رو بر چیزیم اطلاق میکنیم، نه بر جسم، نه بر صورت متصل و بر جسم تأمینی اتصال، بلکه بر جسم طبیعی متصل و بر صورت اتصال اطلاق میکنیم، که این دومین اطلاق اطلاق مجازی، اولین اطلاق اطلاق حدیثی. از دو تا اطلاق برای متصل مرسی داشتیم، یکی فصل کم متصل، یکم صورتی جسمیه. اطلاق بعدی که داشتیم اطلاق مجازی بود، این اطلاق میگه و متصل و اتصال و یدل علی معنیه احد هما، یکی از این دو معنا صفت لشیء لا بقیاسه الی غیره، صفت شیء است بدون این که این شیء رو با غیرش مقایسه کنید، خود به خود میبینید اتصال داره بدون توجه به مقایسه، که این میشه اتصال مطلوب. و هوا کونه به حیث یمکن ان یفرز له اجزاء که تشترک فی الحدود، این اتصال نفسی این است که جسم به طوری باشد، کونه یعنی کون و شی که در اینجا جسمه، کون و شی به حیث و یمکن ان یفرز له اجزاء که تشترک فی الحدود، بتونیم اجزایی فرض کنیم که اشتراک در حدود دارند، اجزایی براش فرض کنیم که حدود مشترکه داره، حد مشترک رو دیروز توضیح دادیم، حدود مشترکه داره. این یفرز که گفته اشاره به این است که جسم رو متفرقش نکنیم، اگه متفرق شدیم که دیگه متصل نیست، جسم متصلی است که شما بتونید توش این فرض بکنید، توش فرض کنید که اجزایی داره و این اجزا حدود مشترکی داره که هر حدی بدایت است برای جزئی، نهایت است برای جزئی دیگر. این چنین جسمی متصل است که حدود مشترک فرضی داره، اجزایی درش فرض بشه که این اجزا به هم دیگه در یک چیزی وصل شدن، چون چیز رو ما حد مشترک میدونیم. این با توضیحات که دیروز دادم معلوم میشه، شما مثلا یه فرسنگ رو ممکنه برای اجزایی قائل بشید، یعنی جزء مثلا شرقی و جزء غربی، که این دو تا جزء البته فرضی هست چون یه فرسنگ بیشتر نیست، یه سنگ متصله، اگر بخواد بهش کافی داشت یه متصل نیست، پس باید حتما اجزایش فرضی باشید، اجزای فرضیش در یک سطحی با هم مشترکه، چون اون سطح هم سطح فرضیه، ولی ما سطحی باز در بیرون نداریم، آنچه داریم یک جسم یک فاصله است. و این سطح فرضی که حد مشترکه بین این اجزا فاصله شده، اجزا اجزای فرضی، حدود مشترک و حدود مشترک فرضی هست. اگر در یک چیزی شما تونستید اجزایی رو فرض کنید و بین این اجزا حدود مشترکی رو فرض کنید، اون چیزی شما کسید، ولی اگر نه فرض نکردید اجزا رو، واقعا اجزا بود حدود مشترک، البته اگه اجزا بودی حدود مشترک نبود، اگه اجزایی بالفعل داشتید دیگه متصلی نخواهید داشت. پس متصل چیزیست که شما بتوانید درش اجزایی فرض کنید با حدود مشترک. محبه یعنی متصل به این معنا این است که شی به طوری باشد که یمکن ان یفرز له اجزاء که این اجزا در حدود مشترکن، یعنی حدود مشترکه دارن. و متصل به این معنا بر دو چیز اطلاق میشه، یک یطلق علی فصل کم، اطلاق میشه بر فصل کم، میگیم کم متصل، کم خودش حالت جنسی داره، متصل و منفصل هر دو رو شامل میشه، ما اگر لفظ متصل رو آوردیم و این متصل رو که حالت جنسی داره ذکر کردیم، کم منفصل خارج میشه، پس متصل میشه جنس داره کم. این دوم، این اول. دوم و علی صورت جسمیه، بر صورت جسمی هم اطلاق میشه، صورت جسمی که مستلزم جسم تعلیمی است. تمام شد اینجا، حالا میخوام توضیحات بیشتر بدیم. وقد یقال للجسم تعلیمی عندما یطلق المتصل على صورت الجسمیه یقال اتصال ایضا، اتصال نائب فاعل یقال، بر جسم تعلیمی اون وقتی که متصل رو بر صورت جسمیه اطلاق کردیم به جسم تعلیمی اتصال گفته میشه، یعنی اون وقتی که ما صورت نوعیه رو متصل خواندیم بر جسم تعلیمی که لازم اوست اتصال رو اطلاق میکنیم. ایضا یعنی همونطور که متصل رو بر اون صورت اطلاق کردیم اتصال رو هم بر لازم او اطلاق میکنیم. و قد یقال اشاره به اون مطلبی داره که عرض کردم به صورت مجاز اطلاق مجازی، که که به جسم طبیعی میگیم متصل و به این صورت جسمی میگیم متصل. فقط یقال لحاظه صوره یعنی صورت جسمیه، ایزن اتصال ایزن یعنی همون که به جسم طبیعی اتصال گفته میشد، در این اطلاق به خود صورت اتصال گفته میشه، اتصال و انتظار گفته میشه. دل مجان خود صورت اتصال نیست، اتصال همون جسم طبیعی نیست، صورت اصلی متصله، صورت بالحقیقه متصله، بالمجاز اتصاله. اونی که بالحقیقه اتصاله جسم طبیعی. اون وقت و یقالو در همین فرض، در همین فرضی که به صورت گفته می شود متصل، در همین فرض یقال به صورت گفته می شود اتصال، در همین فرضی که به صورت گفته می شود اتصال، یقالو للجسم جسم طبیعی به حسب ذالک، یعنی به حسب این اطلاق اتصال که بر صورت داشتیم گفته میشه به جسم متصلون، به جسم طبیعی گفته میشه متصلون، و به اون صورت جسمیه که جزء اوست گفته میشه اتصالون. نیری از خاری توضیح داده شده روشن شد. کل این مباحث مربوط بود به اطلاق اول اتصال که اتصال نسبی باشه، اتصال نسبی میگه برای درسته آزمون.